پروفایل، مسیر انسان‌هایی که از دل جنگ جهان را تغییر دادند.
تصور کنید وسط جنگ جهانی دوم توی شهر تو آمریکا هستید که حتی روی نقشه هم وجود نداره. اما پشت سیم‌های خاردار و درهای بستش نابغه‌ترین ذهن‌های دنیا دور هم جمع شدن و دارن روی یک پروژه‌ای کار می‌کنن. همه برای یک هدف، ساخت سلاحی که می‌تونه جنگ رو تموم بکنه. سلاحی که جهان تا اون روز اسمش رو هم نشنیده. بمب اتم. این پروژه مخفی پروژه منهتن اسم داشته و رهبرش کسی نبوده جز رابرت اوپنهایمر، مردی که بعدها به پدر بمب اتم معروف شد. احتمال میدم که فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان رو دیده باشید. داستان امروز ما توی همون حال و حواس، ولی در مورد اوپنهایمر نیست. در بین این همه نابغه مردی هست که رفتارش با بقیه فرق میکنه. آرومه، کم حرفه، هیچ وقت توی جمع نمیدرخشه. فقط میشینه پشت میز و با عینک گردش معادله های سخت رو انگار که یه جدول کلمات متقاطع باشه به همون راحتی پر میکنه و حل میکنه. اسمش کلاوس فوکسه. از بیرون همه چیز عادی به نظر میرسه. فیزیکدان جوونی که از آلمان نازی فرار کرده و به بریتانیا پناه آورده. کسی که حالا داره به متفقین کمک میکنه تا سریعتر از هیتلر به سلاح هسته‌ای برسن. ولی هیچ کس نمیدونه پشت این ظاهر بی‌ادعا راز بزرگی خوابیده. فوکس سالها قبل مخفیانه به آرمانهای کمونیستی دل بسته بود و وقتی وارد پروژه منهتن شد تصمیم گرفت نقشش فقط یه دانشمند ساده نباشه. اون میشه چشم و گوش شوروی در قلب محرمانه ترین پروژه تاریخ. هر کشفی، هر فرمول تازه، هر جزئیات فنی همه رو میاره روی کاغذ، جمع و جور میکنه با دقت و بدون نقص و بعد از مسیرهای مخفی به دست مامورهای شوروی میرسونه. اما این همه ماجرای کلاوس فوکس نیست. سلام، من احسان طریقت هستم و شما رو یک شنبه های یک هفته در میون به شنیدن داستان شخصیت های کم و بیش معروفی در دنیا دعوت میکنم که جهان رو به واسطه فعالیت هایی که مستقیم یا غیر مستقیم به جنگ ها ربط داشته تغییر دادن. پروفایل بخش جدیدیه که یک شنبه های یک هفته در میون رو میتونید در پادکست پرچم سفید بشنوید. این قسمت رفتیم سراغ یک جاسوس دیگه به اسم کلاوس فوکس که مقدمه ای ازش رو براتون گفتم و حالا بریم و مفصل براتون دربارش تعریف بکنم. درباره کلاوس فوکس، جاسوس اتمی. کلاوس امیل جولیوس فوکس در 29 دسامبر 1911 تو شهر کوچیک روسلزهام در آلمان به دنیا آمد. پدرش امیل فوکس کشیش لوتری بود. اما برخلاف خیلی از همکاراش مسیر متفاوتی رو طی می‌کرد. لوتریا شاخه اصلی پروتستانه و پیرو فردی به اسم مارتین لوتر هستن و باور دارن که ایمان و ارتباط شخصی با خدا مهمتر از سنت‌های خشک کلیساست. امیل بعد از تجربه جنگ جهانی اول به صلح‌طلبی و سوسیالیسم گرایش پیدا کرد و حتی بعدها به جمع کویکرها پیوست. اما کویکر چیه؟ یه جنبش پروتستانی که اصلش بر صلح، عدالت، پرهیز از خشونت و کمک به مظلوماست. کلاوس با یه برادر به اسم گرهارد و دو تا خواهر به اسم الیزابت و کریستل تو این فضای پرشور سیاسی و مذهبی بزرگ شد. از اونجایی که فامیلیشون فوکس یعنی روباه و چون باباشون سوسیالیست بود بچه‌ها هم تو مدرسه معروف شدن به روباهای سرخ. کلاس چپ دست بود و البته بنا به فضای سیاسی اون دوران مجبور شده بود با دست راست بنویسه. این موضوع تو ایران هم در دوره رایج بود که به دلایل مذهبی اون زمان ربطش داده بودن و خب دلیلش هم چیزی جز دعواهای بین چپ و راست و اعتقادات خرافی و چیزهای دیگه نبوده هیچ وقت. خلاصه کلاس تو همین فضا دوران نوجوانی رو سپری میکنه و میرسه به دانشگاه لایپزیگ، جایی که باباش استاد الهیات بود. اونجا بود که کلاس غرق سیاست میشه. اول رفت تو شاخه دانشجویی حزب سوسیال دموکرات آلمان و یواش یواش قلبش به سمت کمونیست گرایش پیدا کرد. دلیلش رو یکم جلوتر براتون باز میکنم و مفصلتر دربارش حرف میزنم. یه چند دقیقه بعد بابای کلاس، امیل، یه موقعیت شغلی جدید دریافت میکنه که میشه استاد دین در آکادمی تربیت معلم کیل. پاییز همون سال کلاس هم انتقالی میگیره، میره دانشگاه کیل، جایی که خواهرش الیزابت و برادرش گیرهارد دارن درس میخونن. اونجا کلاس غرق دنیای ریاضی و فیزیک میشه، اما یه اتفاق ناگهانی همه چیزو ویران میکنه. مادرش الز واگنر با نوشیدن اسید به زندگی خودش پایان میده. خانواده شوکه میشن و بعدتر میفهمن مادر بزرگشون، در واقع مادر مادرشون هم دقیقاً همینطوری خودکشی کرده بود. این ضربه روانی سنگین مثل یه زخم باز تا آخر عمر همراه فوکس و خانواده باقی میمونه. مارس 1932 حالا فضای سیاسی آلمان مثل بشکه باروت شده. انتخابات ریاست جمهوری در جریانه. حزب سوسیال دموکرات آلمان یا SPD، حزبی که کلاس تو شاخه دانشجویش فعاله، پشت پاول فون هیندنبرگ میسته تا جلوی آدولف هیتلر رو بگیره. اما حزب کمونیست KPD هم نامزد خودش ارنست تلمان رو معرفی میکنه. حالا فکر کنید کلاس جوانی 20 ساله میره پشت تریبون و برای نامزد کمونیست سخنرانی میکنه. نتیجه چی میشه؟ اخراج فوری از SPD. این لحظه سرنوشت کلاس رو عوض میکنه. همون سال اون و خواهر و برادراش گرهارد، الیزابت و کریستل همگی به حزب کمونیست میپیوندن. از اینجا به بعد خانواده فوکس عملاً یک خانواده تمام عیار سیاسی میشن. کلاس و گرهارد تو تجمعات عمومی حرف میزنن، علیه نازی ها شعار میدن و حتی بعضی وقتا عمدن میرن وسط جلسات حزب نازی و سعی میکنن همه چیز رو به هم بریزن. یکی از همین دفعه ها نازی ها حسابی کلاس رو کتک میزنن و پرتش میکنن تو رودخونه. تصور کنید که دانشجوی جوون تا این حد شجاع یا حتی شاید احمق باشه که رو در روی نازی ها بایسته. ولی ژانویه 1933 ورق برمیگرده. هیتلر صدر اعظم آلمان میشه. شهر کیل، جایی که فوکس درس میخونه، پر از نفوذ نازی هاست. حالا کلاس به عنوان یک کمونیست دیگه شناخته شده و دیگه هیچ اهمیتی هم نداره که چه اتفاقی میفته. تصمیم میگیره از اونجا فرار کنه و به مؤسسه کایزر ویلهلم برای فیزیک در برلین بره. 28 فوریه 1933 حالا دیگه، روز سرنوشت ساز فوکس، اون تو قطاره داره میره برلین برای یه جلسه مخفی حزبی. ناگهان تو روزنامه میخونه که رایشتاگ آتیش گرفت. فوری همه چیز رو میفهمه. نازی‌ها کمونیستا رو مقصر میدونستن. بی سر و صدا سنجاق سینه داس و چکش رو از یقش باز میکنه و قایم میکنه. یه حرکت کوچیک اما شاید نجات دهنده جونش در اون زمان. دوستاش تو حزب بهش میگن کلاس باید از آلمان بری، اینجا دیگه جای تو نیست و اینجا دیگه امن نیست. اونم 5 ماه در آپارتمان یکی از رفقای حزبیش مخفی میشه. بعد اوت 1933 به کنفرانس ضد فاشیستی در پاریس میره، جایی که آنری باربوس، نویسنده فرانسوی، اون در واقع رویداد و دور همی رو مدیریت میکنه. اونجا با یه زوج انگلیسی رونالد و جسیگان آشنا میشه. اونا ازش دعوت میکنن که بره به خونهشون در سامرست و اونجا زندگی بکنه یه مدتی. اما همون دوره و همون زمان مؤسسه کایزر ویلهلم هم به خاطر فعالیت‌های سیاسی کلاس رو اخراج میکنه. حالا دیگه تنها راهش اینه که مهاجرت کنه. 24 سپتامبر 1933 کلاس فوکس پا به خاک بریتانیا میذاره. جسیگان که خودش از خانواده ثروتمند ویلز وارث‌های شرکت بزرگ امپریال توباکو بودن، براش فرصت طلایی میسازه. معرفی به نویل فرانسیس موت، استاد مشهور فیزیک در دانشگاه بریستول. فرانسیس موت قبول میکنه که کلاس دستیار پژوهشیش بشه. این نقطه عطف بزرگی در مسیر علمی فوکس میشه. 1937 کلاس دکترای فیزیکش رو میگیره، حتی مقاله مهم در Proceedings of the Royal Society چاپ میکنه. اما موت فکر میکنه کلاس معلم خوبی نمیشه. پس براش موقعیت تازه‌ای در دانشگاه ادینبرو جور میکنه، کنار ماکس بورن، فیزیکدان نابغه‌ای که خودش هم از آلمان فراری بوده. فوکس و بورن با هم مقالات مهمی در مکانیک آماری و فیزیک نظری چاپ میکنن. فوکس حتی مدرک DSC، یه مدرکی که سطحش از PhD هم بالاتره، میگیره و با افتخار نسخه‌هاشو برای پدرش در آلمان میفرسته. اما بذارید دوباره یه نگاه کوتاهی هم به خانواده فوکس بندازیم. پدرش امیل فوکس، کشیش لوتری و سوسیالیست قدیمی، به خاطر اینکه کلیسا از نازی‌ها حمایت کرد، در 1933 به کویکرها میپیونده. به خاطر اعتراضهاش دستگیر میشه و یه ماه زندان میفته. الیزابت، خواهر کلاس، با یه کمونیست به اسم گوستاف کیتوفسکی ازدواج میکنه. بچه‌ای هم به دنیا میارن و به افتخار عموش اسمش رو میذارن کلاس. اما همون 1933 هر دوتاشون دستگیر و به 18 ماه زندان محکوم میشن. گرهارد، برادر بزرگتر و همسرش کارین، هم سال بعد گرفتار شدن و 2 سال زندان بودن. بعد از آزادی این 4 نفر یه آژانس اجاره خودرو در برلین را انداختن، اما در واقع پوششی بود برای فراری دادن یهودی‌ها و مخالف‌های نازی. کریستل، خواهر کوچیکش، در واقع خواهر کوچیکه، بعد از دستگیری پدرش به زوریخ فرار میکنه و روانشناسی میخونه. بعد برمیگرده برلین و به یک کار زیرزمینی مشغول میشه و اون رو ادامه میده. سال 1936 با کمک دوستای کویکر پدرش راهی آمریکا میشه و تو کالج سوارتمور درسش رو شروع میکنه و شروع میکنه به درس خوندن. بعدها با یک کمونیست آمریکایی هم ازدواج میکنه و در کمبریج ماساچوست موندگار میشه. اما سرنوشت الیزابت تلختر بود. اونو کیتوفسکی دوباره تو سال 1936 دستگیر میشن. کیتوفسکی به 6 سال زندان محکوم میشه ولی بعدها فرار میکنه. گرهارد و کارین هم به چکسلواکی فرار کردن. الیزابت آزاد شد و رفت پیش پدرش، اما فشارها، دستگیریها و ناامیدیها اونقدر زیاد بود که در اوت 1939 الیزابت خودش رو جلوی قطار انداخت و به زندگیش پایان داد. حالا امیل پدر خانواده مونده بود و یه نوه یتیم به اسم کلاس کوچولو. اینجا ما شاهد نقطه عطفی در زندگی فوکس هستیم. از دست دادن عزیزاش، درگیری با نازی‌ها، فرار به انگلستان و غرق شدن در دنیای علم. همه این تراژدی‌ها و تجربه‌ها مثل حلقه‌های زنجیر به انتخاب‌های بعدی فوکس در واقع وصل میشن و پیش میرن. انتخاب‌هایی که بعدها تاریخ قرن 20 و حتی سرنوشت جنگ سرد رو هم تغییر میده.
Ja, die Arbeit, von der Sie gerade aufgeschreckt haben, bezieht sich auf die Entwicklung von Kernreaktoren. Zurzeit werden ja einige größere Kraftwerke mit Kernreaktoren gebaut.
تو اوت 1939، درست همون روزایی که اروپا داشت قدم به قدم به سمت آتش جنگ جهانی دوم میرفت، کلاس فوکس تو بریتانیا بود. تازه اونجا ساکن شده بود و برای گرفتن تابعیت بریتانیایی درخواست داده بود. شاید خودش هم فکر نمی‌کرد فقط یه ماه بعد، یعنی سپتامبر 1939، همه چیز زیر و رو بشه. جنگ رسما شروع شد و حالا هر کسی که گذشته آلمانی داشت زیر ذره بین بود. تو بریتانیا یه سیستم سخیرانه به اسم اتباع بیگانه دشمن وجود داشت، یعنی اگه از کشورهای درگیر جنگ با بریتانیا اومده بودی، حتی اگه با نازی‌ها دشمن هم بودی، بازم به چشم خطر بهت نگاه می‌کردن. و فوکس با اون پس زمینه آلمانی دقیقاً تو همین جا در واقع ایستاده بود و تو همین دسته جا می‌گرفت. ولی اینجا نقش ماکس بورن، استاد و مربی بزرگش، حیاتی شد. بورن یه معرفی نامه محترمانه براش نوشت. توی اون تأکید کرد که کلاوس فوکس بین سالهای 1930 تا 32 عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان یا اسپیدی بوده و یه ضد نازی واقعیه. این معرفی نامه برای مدتی سپر محافظ فوکس شد، اما انگار تقدیر قرار نبود به این راحتی ها رهاش بکنه. ژوئن 1940 اوضاع جنگ به اوج خودش رسید. پلیس بریتانیا رفت سراغ فوکس و دستگیرش کرد. اول بردنش به جزیره آیل آف من، جایی که به اردوگاه بازداشت اتباع بیگانه تبدیل شده بود. ولی ماجرا اینجا تموم نشد، چون تو ژوئیه همون سال فوکس رو با کشتی به کانادا فرستادن. اونجا بین دو اردوگاه مختلف زندانی شد، یکی تو فلات آبراهام در شهر کبک و بعدی هم نزدیک شهر شربروک. حالا تصور کنید دانشمند جوونی که ذهنش پر از معادله و نظریه‌های پیچیده فیزیکیه، یهو وسط اردوگاه پر از در واقع سیمخاردار و سرباز و آدم‌های دیگه گیر میفته و اونجا باید دووم بیاره. خیلی‌ها تو این موقعیت خورد میشن، ولی فوکس این اتفاق براش نیفتاد. اون حتی تو بازداشت هم بیکار نموند. با همکاری ماکس بورن از همون اردوگاه‌ها 4 مقاله علمی جدید منتشر کرد به اسم‌های مرکز جرم در نسبیت، تقارن متقابل، توابع موجی اسکالر، تقارن متقابل، توابع موجی متقابل و 4مش هم تقارن متقابل، توابع موجی اسپینور. ولی انگار این 4 مقاله کافی نبود. یه مقاله هم به تنهایی نوشت درباره روش آماری در نظریه هسته‌ای. این یعنی حتی تو بدترین شرایط هم ذهن فوکس توی فیزیک میجوشید. داستان اما فقط علمی نبود. تو اردوگاه کبک فوکس با یه گروه مستقر در اونجا بحث کمونیستی راه انداخت. رهبرش هانس کاله بود، یه کهنه سرباز جنگ داخلی اسپانیا و عضو حزب کمونیست آلمان. کاله از همونایی بود که تو بریتانیا کنار یورگن کوچینسکی کار کرده بود تا حزب کمونیست آلمان رو بازسازی کنن. این گروه کم کم برای فوکس چیزی بیشتر از سرگرمی شد، یه حلقه سیاسی ایدئولوژیک که بعدها تو مسیر جاسوسیش تأثیر گذاشت. از اون طرف خواهر فوکس کریستل که تو آمریکا زندگی میکرد هم دست به کار شد. از طریق یه دوست خانوادگی به اسم اسرائیل هالپرین که استاد ریاضیات بود، هماهنگ کرد که براش مجلات علمی بفرستن. همین پیوندا حتی توی دوری و زندان کمک کرد ذهن فوکس به جریان علم وصل بمونه. ماکس بورن هم دست روی دست نذاشته بود. تو بریتانیا شروع کرد به لابیگری برای آزادی شاگردش. فشارها بالا گرفت و سرانجام جواب هم داد. کریسمس 1940 خبر خوش رسید. فوکس و هانس کاله جزو اولین گروه بازداشتی‌هایی بودند که اجازه پیدا کردن با کشتی به بریتانیا برگردن. ژانویه 1941 فوکس دوباره تو شهر ادینبرو کنار ماکس بورن وایستاد. اما فقط چند ماه بعد اتفاقی افتاد که سرنوشت رو برای همیشه برای فوکس تغییر داد. تو می 1941 در خونش رو زدن. پشت در کسی نبود جز رودلف پیرلس، یکی از فیزیکدان‌های برجسته دانشگاه بیرمنگام. پیرلس اومده بود دعوتی بده که هیچ دانشمند جاه طلبی نمیتونست ردش بکنه. همکاری در پروژه تیوب آلیاژها، همون برنامه مخفی بریتانیا برای ساخت بمب اتم. فوکس بدون تردید قبول کرد. تو 31 ژوئیه 1942 رسما شهروند بریتانیا شد و همزمان فرم قانون اسرار رسمی رو هم امضا کرد. تعهدنامه‌ای که میگفت از این به بعد هر چیزی که میدونه در اعماق ذهنش حبس میشه. اما زندگی در زمان جنگ آسون نبود. تو بیرمنگام پیدا کردن خونه تقریبا غیر ممکن بود. فوکس مدتی مهمون رودولف و همسرش جینا پیرلس شد. تو همین روزا اون و پیرلس با هم مقاله‌ای نوشتن درباره جداسازی ایزوتوپ‌ها، مقاله‌ای که بعداً به یکی از کلیدی‌ترین متون علمی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم تبدیل شد. اینجاست که داستان یه پیچ جدی پیدا میکنه. فوکس با همه اون نبوغ علمی و فرصتهای تازه سراغ شبکه‌های قدیمی سیاسیش رفت. با یورگن کوچنسکی تماس گرفت، همون اقتصاددانی که تو مدرسه اقتصاد لندن تدریس میکرد. کوچنسکی اونو به یه نفر معرفی کرد، سیمون داویداویچ کرمر، دیپلمات سفارت شوروی در لندن و در واقع مأمور مخفی GRU یا سازمان اطلاعات نظامی شوروی. سه جلسه گذشت، تماس‌ها جدی‌تر شد، ولی برای اینکه هر بار مجبور نشه تا لندن بره، یه رابط دائمی براش در نظر گرفتن. اورسولا کوچنسکی خواهر یورگن، زنی با اسم رمز سونیا. سونیا فقط یه واسطه ساده نبود، یه جاسوس حرفه‌ای بود خودش، با سابقه کار در شبکه افسانه‌ای ریچارد زورگه در خاور دور، کسی که میدونست چطور باید اطلاعات رو جمع کنه، منتقل کنه و هیچ ردپایی هم از خودش به جا نذاره. و اینجاست که کلاوس فوکس، اون دانشجوی مهاجر آلمانی، اون نابغه آروم و خجالتی، رسما وارد دنیای دوگانه شد. هم فیزیکدان پروژه بمب اتم بریتانیا و هم جاسوس اتحاد جماهیر شوروی. اواخر سال 1943 ماجرا برای کلاوس فوکس وارد مرحله تازه شد. حالا دیگه نه فقط یه دانشمند مهاجر و نه صرفاً یه همکار علمی بود. اون تبدیل شده بود به یه مهره دو چهره. در شبکه شوروی اسم رمزی داشت برای خودش. اول رست و بعدتر در می 1944 این اسم رمز رو به چارلز تغییر دادن. همراه با رودولف پیرلس راهی دانشگاه کلمبیا در نیویورک هم شد، جایی که پروژه عظیم و محرمانه منهتن در حال شکل‌گیری بود. وظیفش کار روی پخش گازی برای غنی‌سازی اورانیوم بود، یکی از کلیدی ترین بخش‌های ساخت بمب اتم. اینجا یه تغییر مهم اتفاق می‌افته. تو بریتانیا ارتباط فوکس در دست سازمان اطلاعات نظامی شوروی، یعنی GRU بود. اما وقتی پاش به خاک آمریکا رسید، کنترلش مستقیم رفت دست NKGB، یعنی سازمان اطلاعات غیر نظامی شوروی. این تغییر به این معنی بود که مسکو نمی‌خواست کوچکترین ریسکی در مدیریت چنین منبع ارزشمندی داشته باشه. اما بریم بخش بعدی و در مورد روزهایی که جاسوس چپ آلمانی به پروژه منهتن گذاشت صحبت بکنم. کلاوس فوکس کریسمس 1943 کنار خواهرش بود، یعنی کریستل، و خانوادهش همینطور در کمبریج ماساچوست. این آرامش کوتاه بود، چون خیلی زود ارتباط اصلیش رو با فرد مورد نظر در آمریکا تونست برقرار کنه. اوایل 1944 مردی به اسم هری گولد با اسم رمز ریموند، مأمور NKGB یا همون سازمان اطلاعات و امنیت داخلی شوروی، سراغش اومد. از اینجا به بعد گولد شد مثل یه سایه که همیشه کنار فوکس بود و همه حرکت‌هاش رو زیر نظر داشت. تابستون 1944 فوکس به یه مرحله حساسی رسید، ورود به آزمایشگاه لوسالاموس. از اوت همون سال اون به بخش فیزیک نظری رفت و زیر نظر مستقیم هانس بته کار کرد. تخصصش چی بود؟ یکی از پیچیده ترین مسائل فیزیک هسته‌ای، یعنی طراحی انفجار درونی برای فشرده سازی هسته پلوتونیوم. نکته جالب اینه که حتی ادوارد تلر، کسی که بعدها به پدر بمب هیدروژنی معروف شد، از انجام بعضی از این محاسبات سر باز زده بود. ولی فوکس همونها رو پذیرفت و با دقتی که آدم حیرت میکنه اونها رو انجام داد. نتیجه کارش شد چیزی که بعدها به اسم روش فوکس نوردهایم شناخته میشه. یه روش ریاضی برای محاسبه انرژی سامانه های شکافت پذیر که هنوزم در فیزیک هسته‌ای کاربرد داره. از بحث‌های پیچیده علمی که بگذرم، باید بگم که فوکس فقط یه دانشمند نابغه نبود. از نظر اجتماعی آدمی درونگرا بود. هیچ وقت با کسی در مورد مسائل سیاسی وارد بحث نمی‌شد، ولی تو جمع‌ها آدم خوشایندی به نظر می‌رسید. گاهی با دو تا معلم به اسم‌های اولین کلاین و جین پارکر قرار می‌ذاشت. گاهی هم یه سر به دوستاش می‌زد و به اونها کمک می‌کرد و حتی از بچه‌های دانشمندای دیگه هم نگهداری می‌کرد. رابطش با ریچارد فاینمن، یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین فیزیکدان‌های قرن 20 هم جالب بود. انقدر صمیمی بودن که فوکس ماشین بیوکش رو به فاینمن قرض داد تا بتونه به دیدن همسر بیمار خودش در آلبوکرک بره. وقتی بعدها جاسوس بودن فوکس لو رفت، خیلی از همکاراش شوکه شدن. نوردیس برادبری، مدیر بعدی لوسالاموس، بعدها دربارش گفت: فوکس آدم عجیبی بود، میشناختمش ولی نه خیلی خوب. مرد مجرد و کم حرفی بود که به خاطر ادب و رفتار خوبش همیشه به مهمونی ها دعوت میشد. خیلی سخت‌کوش بود، برای ما خیلی زحمت کشید، برای این کشور هم همینطور. مشکلش این بود که برای روسیه هم به همون اندازه کار میکرد. در اصل اون از آلمانیا متنفر بود، نفرتی پایان ناپذیر. باور داشت که این کشور به اندازه کافی برای کمک به روس‌ها در شکست دادن آلمانی‌ها تلاش نمی‌کنه. به نوعی به شیوه عجیب خودش به ایالات متحده وفادار بود. اون از وفاداری دوگانه رنج می‌برد. و خب این وفاداری دوگانه دقیقاً قلب تراژدی فوکس هم بود. حالا بریم سراغ رابطه اصلیش در آمریکا، یعنی هری گولد، یه شیمیدان اهل فیلادلفیا با ظاهری ساده که حاضر بود هر مسافت و هر خطری رو به جون بخره تا با فوکس ملاقات کنه. آلن واینستاین تو کتاب جنگل خالی از سکنه جاسوسی شوروی در آمریکا می نویسه سازمان امنیت داخلی شوروی گولد رو به عنوان رابط فوکس انتخاب کرد، چون او یک رابط با تجربه بود و ملاقات با این شخص از دیدار مستقیم با مأمور روس امن‌تر به نظر می رسید. با این حال سمیان سمیانوف در نهایت مسئول پرونده فوکس بود. اینجا کوتاه بگم که سمیان سمیانوف هم یه چهره خیلی مهم در دنیای جاسوسی شورویه. اون در اصل مأمور ارشد NKVD و بعداً KGB بود و مسئول پرونده‌های جاسوسی مهم در کشورهای غربی از جمله پرونده کلاس فوکس. کارش این بود که کل شبکه‌های جاسوسی شوروی رو کنترل کنه و مطمئن بشه همه مأموراش مثل فوکس اطلاعات رو به درستی منتقل می‌کنن بدون اینکه لو برن. اولین دیدار هری گولد با فوکس انقدر تاثیرگذار بود که بعداً در گزارشش نوشت کاملا معلوم بود که قبلاً با نیروهای ما کار کرده و دقیقاً میدونه که داره چی کار میکنه. یه فیزیکدان ریاضی بود و احتمالاً فوق‌العاده باهوش که در این سن چنین موقعیتی پیدا کرده بود. بعد از شام قدم طولانی زدیم. اون عضو یک هیئت بریتانیایی در آمریکاست که مستقیماً زیر نظر ارتش ایالات متحده کار میکنه. کارش عمدتاً روی جداسازی ایزوتوپ هاست. در ادامه هم یه سری اطلاعات علمی دیگه هم اومده و در پایان نوشته که حتی نیلز بور، فیزیکدان دانمارکی پروژه که با اسم مستعار نیکولاس بیکر در آمریکاست، هم همه چیز رو نمیدونه. اینجا دیگه کاملاً روشن بود که فوکس نه یه منبع حاشیه‌ای بلکه گنج اطلاعاتی شوروی بود. بعد از جنگ هم این نقشش پررنگ‌تر شد. اما تو آوریل 1946 تو یه کنفرانس در لوسالاموس درباره امکان ساخت سلاح جدیدی که حالا بعدها شد بمب هیدروژنی شرکت کرد. یه ماه بعد همراه جان فون نیومن، ریاضیدان نابغه، به یک اختراع جدید ثبت کردن. این اختراع برای اولین بار ایده‌ای به اسم انفجار تابشی رو مطرح می‌کرد. یه روش که بعدها تبدیل شد به پایه اصلی طراحی موفق تلر اولام برای بمب هیدروژنی. البته اون موقع کسی هنوز نمی‌فهمید این ایده چقدر مهمه. ولی برای شوروی هر چیزی که فوکس روی کاغذ می‌آورد مثل طلا ارزش داشت. هانس پته، سرپرست بخش لوسالاموس، بعدها درباره فوکس گفت اون یکی از ارزشمندترین افراد بخش من بود، یکی از بهترین فیزیکدان‌های نظریه‌ای که داشتیم. وقتی رابرت اوپنهایمر از مدیریت لوسالاموس کنار میره، نوریس برادبری جای اون رو میگیره. برادبری از فوکس میخواد تا سال 1946 بمونه سر کار و برای آزمایش‌های تسلیحاتی که حالا بعدها اسمش شد عملیات کراس رودز کمک بکنه. یه سری آزمایش هسته‌ای که قرار بود قدرت بمب اتم رو در اقیانوس آرام نشون بده. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت. قانون انرژی اتمی 1946، همون قانون مکماهون، هر گونه انتقال اطلاعات هسته‌ای به کشورهای خارجی رو بدون اجازه رسمی ممنوع کرده بود. حالا فوکس چی کار میکنه؟ نه تنها اطلاعات فوق محرمانه آمریکا رو به دانشمندای بریتانیایی میده، بلکه همزمان این اطلاعات رو به رابطهای شوروی خودش هم منتقل میکنه. یعنی واقعا داشت روی لبه تیغ قدم میزد. هر لحظه ممکن بود یه اشتباه همه چیز رو خراب بکنه. با وجود این بریتانیایی‌ها عاشقش بودن. می‌خواستن برگرده و روی برنامه تسلیحات هسته‌ای بعد از جنگ کار کنه. پس تو آگوست 1946 فوکس برگشت و شد رئیس بخش فیزیک نظری مرکز تحقیقات انرژی اتمی هارول. اما این تازه شروع بخش هیجان انگیز داستانه. بذارید یه جنبندی و خیلی کوتاه درباره سیر زمانی که تا الان داشتیم بگم. فوکس در آلمان اوایل دهه 30 میلادی عضو حزب سوسیال دموکرات و ضد نازی بود. اواخر دهه 40 تو بریتانیا پناهنده شده بود و درخواست تابعیت میده. دهه 40 تبعید میشه به جزیره آیل آف من در کانادا و بعدها آزاد و به بریتانیا برمیگرده. تو بریتانیا سالهای 41 تا 43 میلادی مشغول کار علمی و مشارکت در پروژه بمب اتمی بریتانیا میشه. فوکس تا سال 46 تو آمریکا در پروژه منهتن در واقع فعالیت میکرده و همزمان هم جاسوس شوروی بوده و آگوست 1946 به بعد هم برمیگرده بریتانیا پیش هارول رئیس بخش فیزیک نظری شروع به کار میکنه. بریم بقیه داستان فوکس در بریتانیا رو براتون تعریف کنم. از اواخر 1947 تا می 1949 فوکس با الکساندر فکلیسوف مأمور پرونده شوروی خودش 6 بار ملاقات میکنه. تو این ملاقات ها خطوط اصلی تئوری بمب هیدروژنی و پیشنویس‌های اولیه توسعه‌اش رو به فکلیسوف میده. درست همونطور که کارها در آمریکا و بریتانیا پیش می‌رفته. حتی نتایج آزمایش بمب‌های اورانیومی و پلوتونیومی رو هم منتقل می‌کنه. این اطلاعات به قدری مهم بودن که می‌تونست توازن قدرت جهانی رو عوض کنه. حالا سال 1947 و یه اتفاق جالب می‌افته. فوکس تو کنفرانس کمیته سیاست مشترک یا CPC حاضر میشه که یک کمیته سطح بالا برای تبادل اسرار اتمی بین آمریکا، بریتانیا و کاناداست. و جالبه که دونالد مکلین جاسوس دیگه شوروی هم به عنوان معاون دبیر بریتانیا اونجا بوده. یعنی عملاً شبکه مخفی شوروی داشت در بالاترین سطح دولت‌ها فعالیت میکرد. زمان میگذره و میرسه به ماه سپتامبر 1949 و ماجرای لو رفتن کلاوس فوکس. اون زمان یه عملیات رمزگشایی مشترک بین آمریکا و بریتانیا در جریان بود به اسم پروژه ونونا. تو این عملیات مشخص میشه که فوکس یک جاسوسه، ولی بریتانیایی ها خیلی محتاط بودن، نمیخواستن منبع اطلاعاتشون در شوروی لو بره. شوروی ها هم ظاهرن از فوریه 1949 ارتباطشون با فوکس رو قطع یا کم کرده بودن، شاید به خاطر هشدار کیم فیلبی جاسوس دیگه شوروی. طبق تحقیقات فرانک کلوز مأمور MI5 بیش از 2 سال فوکس رو زیر نظر داشت، اما شواهد قطعی درباره جاسوسی این دانشمند توسط تیم رمزگشایی بریتانیا ارائه شد، نه توسط تیم آمریکایی که معمولا تمام اعتبار هر عملیاتی رو به اسم خودشون تمام می‌کردن. تا سال 2014 پرونده‌های رسمی بریتانیا درباره فوکس هنوز کامل منتشر نشده بودند و تا سال 2020 آرشیو ملی یه سری پرونده داشت که شامل جزئیات دادستانی، بازجویی‌های اولیه و اطلاعات علمی و فنی منتقل شده به شوروی بود، اما تاریخ انتشار عمومی مشخص نبود. اعتراف کلاوس فوکس از دسامبر 1949 شروع میشه. ویلیام اسکاردون مأمور MI5 اون رو در یک جلسه غیر رسمی بازجویی کرده. اول فوکس همه چیز رو انکار کرده و بازداشت نشده، اما ویلیام بهش گفته که اگه اعتراف کنه میتونه در هارول بمونه. تو اکتبر 1949 فوکس به رئیس امنیت هارول خبر داد که پدرش در آلمان شرقی استاد دانشگاه میشه و این موضوع باعث شد فشار بهش بیشتر بشه. اوایل ژانویه 1950 هم بهش گفتن باید شغلش رو ترک بکنه، اما قول دادن یه پست جدید دانشگاهی براش پیدا میکنن. تو چهارمین ملاقات با ویلیام 24 ژانویه 1950 فوکس بالاخره اعتراف کرد که اطلاعات رو با شوروی به اشتراک گذاشته. یه اعترافنامه امضا شده هم نوشت و گفت به من فرصت داده شده که اعتراف کنم و در هارول بمونم یا اونجا رو ترک بکنم. 3 روز بعد یه بیانیه فنی‌تر هم به مایکل پرین معاون کنترل کننده انرژی اتمی تحویل داد. اعتراف کرد که NKGB یه مأمور تو برکلی داشته که از سال 1942 شوروی رو از تحقیقات جداسازی اورانیوم 235 باخبر کرده. این اطلاعات باعث شد هری گولد متهم بشه و بعداً شاهد کلیدی دادگاه روزنبرگ ها، همون زوج جاسوس بمب اتم که به اعدام محکوم کردن بشه. فوکس گفت که در سال 1945 هم اطلاعات پروژه منهتن رو از طریق گولد به شوروی فرستاده و تو 1946 و 1947 هم درباره طراحی ناکارآمد بمب هیدروژنی اطلاعات داده و آخرین بار هم فوریه یا مارس 1949 این کار رو انجام داده. در نهایت دوم فوریه 1950 فوکس دستگیر رو به نقض قانون اسرار رسمی متهم شد. وقتی فیزیکدان رودلف پیرلس بعد از دستگیری ازش پرسید چرا جاسوسی کرده، فوکس با آرامش جواب داد که دانش اتمی نباید ملک خصوصی هیچ کشوری باشه و باید برای بهره بشریت با بقیه به اشتراک گذاشته بشه. هانس پته یه بار گفته بود که فوکس تنها فیزیکدانی بوده که واقعا تاریخ رو عوض کرده. اما اینکه دقیقاً کارش چقدر به برنامه اتمی شوروی کمک کرد داستانش یکم پیچیده است. وقتی آرشیوهای شوروی تو دهه 90 باز شد، مشخص شد که لاورنتی بریا رئیس پروژه اتمی شوروی اطلاعات جاسوسی فوکس رو بیشتر به عنوان یه ابزار مهم بررسی و استفاده کرده، نه اینکه مستقیم کپی و پیادش بکنه. بیشتر دانشمندان شوروی حتی نمیدونستن دارن از اطلاعات جاسوسی استفاده میکنن. بنابراین واقعا سخت میشه گفت که فوکس چقدر زمان یا انرژیشون رو در واقع صرف جویی کرده توش. خود فوکس بعد از دستگیری گفت که فکر میکنه اطلاعاتش حداقل یک سال، شاید چند سال کار توسعه بمب اتم شوروی رو جلو انداخته، چون اونها تونستن طراحی انفجار رو از قبل شروع کنن و وقتی مواد شکاف پذیر آماده شد همه چیز آماده باشه. به گفته خودش دانشمندای شوروی هم به اندازه دانشمندای بریتانیا و آمریکا خوب بودن، ولی تعدادشون کمتر بود. ضمن اینکه اطلاعاتش درباره تولید پلوتونیوم مفید بود، ولی تأثیر روی سرعت تولید خود پلوتونیوم نداشت. و راجب جزئیات فوکس یه گنجینه اطلاعاتی به شوروی داده، دقیق‌تر و کامل‌تر از هر جاسوس دیگه‌ای که بعداً لو رفته. همه چیز درباره بمب انفجاری، تئوری، ابعاد، اجزا و در واقع جزئیات ساخت، اطلاعات درباره منابع نوترون و روش غنی‌سازی گازی اورانیوم که خودش روش کار کرده بود، حتی مقادیر بحرانی پلوتونیوم 239 و 235 و جزئیات متالورژیکی و طراحی بمب هم به دست شوروی میافته. ژوئن 1945 فوکس به شوروی خبر داد که آمریکا قراره بمب اتم رو در جولای آزمایش کنه و هدفش ژاپنه. اون وقت اطلاعات نرخ تولید مواد شکاف پذیر و مقدار مصرف هر نوع بمب رو هم بهشون نشون داد. یعنی شوروی میتونست اندازه و رشد ذخایر اتمی آمریکا رو تخمین بزنه حتی. بعدتر هم درباره طرح‌های آینده بمب‌های شکافت پذیر و وضعیت تلاش‌های بمب هیدروژنی برای در واقع بمب هیدروژنی آمریکا اطلاعات فرستاد. اما فوکس نمی‌دونست شوروی دقیقاً چطور از این اطلاعات داره استفاده می‌کنه و چه منابع دیگه‌ای هم در دست داره. بعدها خودش هم از سرعت توسعه بمب اتم شوروی شگفت زده شد و می‌گفتش که فکر نمی‌کرده این کار اینقدر سریع پیش بره. اینجا یه چیز جالب تعریف کنم. اطلاعات کلاس فوکس درباره بمب هیدروژنی خیلی هم مفید نبود. با این حال کار اولیه فوکس یه جورایی مثل پیش زمینه و الهام برای ایده نهایی اهمیت پیدا کرد و در آخر افشای جاسوسی فوکس روابط هسته‌ای آمریکا و بریتانیا رو هم به هم ریخت و هر امیدی برای همکاری نزدیک دوباره در زمینه انرژی اتمی بین این دو کشور برای مدتی از بین رفت. برگردم تقریبا به انتهای حرفمون دیگه. بعد از اینکه فوکس دستگیر شد و پروندهش رو آوردن روی میز، قضیه خیلی جدی شد. سر هارتلی شافکراس که قاضی بود پرونده رو دنبال کرد و بالاخره در اول مارس 1950 فوکس محکوم شد. جرمش چی بود؟ 4 مورد نقض قانون اسرار رسمی که میشد اطلاعات دادن به دشمن احتمالی. فوکس خودش اعتراف کرده بود و وکیلش درک کرتیس بنت بیشتر تمرکزش رو گذاشته بود روی این که نشون بده فوکس چه ذهنیتی داشته و چرا این کار رو کرده. یعنی واقعا میخواست به شوروی کمک کنه تا نازی‌ها شکست بخورن و جنگ تموم بشه. حتی فوکس قبول کرد که درباره موضوع که آیا تحت فشار قرار گرفته یا نه حرف نزنه و فقط روی اعترافش بمونه. دادگاه بر اساس اعتراف خودش برگزار شد و فقط 90 دقیقه طول کشید. قاضی پرونده حکم داد 14 سال زندان، یعنی بیشترین مجازاتی که جاسوس ها میتونستن اون زمان بگیرن. جالب اینجاست که قاضی گفت این جرم نمیتونه خیانت محسوب بشه چون اون موقع شوروی هنوز متحد آمریکا بود. بعدش در 21 فوریه 1951 تابعیت بریتانیای فوکس را هم رسما لغو کردن. یه روایت و خاطره جالب از فوکس تو سالهای حبسش معروفه و ماجرا اینه که تو سال 1952 سر ویلیام پنی که رئیس پروژه بمب هیدروژنی بریتانیا بود رفته دیدن فوکس در زندان و متوجه شد که فوکس تو زندان هم تنها نیست و با سیماس مورفی یه زندانی عضو ارتش جمهوری‌خواه ایرلند دوست شده. اونا با هم شطرنج بازی می‌کردن و حتی تو بعضی تلاش‌ها برای فرار هم به همدیگه کمک کردن. در نهایت بعد از گذروندن 9 سال و 4 ماه از زندانش و با توجه به قانونی که میگفت زندانی‌های بلند مدت با رفتار خوب یک سوم از مدت محکومیتشون کم میشه، تو 23 ژوئن 1959 آزاد شد. بلافاصله هم به آلمان شرقی مهاجرت کرد. وقتی رسید به فوردگاه برلین توسط مارگارت، دوست قدیمیش از دوران دانشجویی زمان کمونیستی، در واقع مورد استقبال قرار گرفت. این داستان میشه گفت که به ازدواج هم ختم شد و 9 سپتامبر 1959 اونها با هم ازدواج هم کردن. تو آلمان شرقی فوکس دوباره شروع کرد به کار علمی و خیلی زود به عنوان یه رهبر تحقیقاتی شناخته شد. تو 1967 عضو کمیته مرکزی حزب سوسیالیست متحد آلمان شد و تو سال 72 به آکادمی علوم در واقع پیوست. از 1974 تا 78 رئیس بخش فیزیک علوم هسته‌ای و مواد شد و بعدش شد معاون مدیر مؤسسه مرکزی فیزیک هسته‌ای در روسندورف تا وقتی که در سال 79 میلادی بازنشسته شد. از سال 1984 هم ریاست شوراهای علمی انرژی و میکرو الکترونیک رو هم به عهده گرفت و جوایز بزرگی مثل نشان شایستگی میهن پرستانه، نشان کارل مارکس و جایزه ملی آلمان شرقی رو هم دریافت کرد. یه نکته جالب دیگه هم هست. بر اساس کتاب The Nuclear Express گفته شده فوکس به کیان سانکیانگ و چند فیزیکدان چینی دیگه آموزش داده و کمک کرده تا اولین پروژه بمب اتمی چینی ساخته بشه که 5 سال بعد آزمایش شد. البته 3 مورخ تاریخ تسلیحات هسته‌ای، رابرت نوریس، جرمی برنستاین و پیتر زیمرمن، میگن این فقط حدس و گمان است و مدرک محکمی براش وجود نداره. ولی خب همچنان داستانش جذابه و به نظر میاد که تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. و در نهایت فوکس در 28 ژانویه 1988 در برلین شرقی درگذشت. مراسم سوزوندن برگزار میشه و در قبرستان فردریش سفلده با احترام بقایای جسدش دفن میشه. کلاوس فوکس تو فرهنگ عامه هم جایگاه خودش رو داشته. تو مینی سریال ریس فور د بمب در سال 1987 دنیس فورست نقش کلاوس فوکس رو بازی کرد و یه مستند هم درباره اش ساخته شد. تو فیلم اوپنهایمر سال 2023 هم فوکس دقایق کم و کوتاهی نقش داشت و کریستوفر دنهایم بازیگرش بود. توی فیلم حضور فوکس بیشتر در صحنه‌های علمی و کاری پروژه منهتن دیده میشه. تو فیلم اون با اوپنهایمر تعامل کوتاه و رسمی داره و بیشتر درباره مسائل فنی بمب پلوتونیومی بحث میکنن و صحنه‌هاش تمرکز روی کار حرفه‌ای و تخصصیش رو نشون میده بدون هیچ اشاره مستقیمی به جاسوس بودنش. چیزی که شنیدین داستان مردی بود که با باورهای کمونیستی زندگیش تغییر کرد و از آلمان خودش رو به بریتانیا و آمریکا رسوند. مردی که هیچ وقت به کشور سیاسی رویاییش سفر نکرد اما تا جایی که تونست بهشون کمک رسوند. شاید اگه فوکس در آمریکا دستگیر و محاکمه میشد، سرنوشتش به صندلی اعدام و صندلی الکتریکی ختم میشد. درست مثل روزنبرگ ها، اما خب از این پایان تلخ یه جوری فرار کرده. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. اگر این قسمت از پروفایل پادکست پرچم سفید رو دوست داشتید، خوشحال میشم که به دوستانتون هم معرفیش بکنید و در کامنت ها برای من بنویسید که دوست دارید قصه چه افرادی رو بیشتر دربارش صحبت بکنیم و حتی اگه کسی مد نظرتون هست در اونجا اسمش رو برامون بنویسید.